تنش میگو و همینجوری کلاس ما بعد از نماز مغرب عشا بود دیگه، بعدش کلاس نداشت، نماز فجریه که تمام میشد میومد بالا، ساعت هم داشتیم قبل هر وقت نماز تمام شد کلاس بعد نماز میومد و شروع میکرد. این دیگه الان منو کی تمام میشه این کلاس، همینجوری درس بود. بعد میگم هر وقت که بعد بچه ها بهش اعتراض کردن که آقا دیر میشه دیر میشه، بعد گفتش که خب هر وقت این دیر میشه ساعت پشت سرش بود، مثلا این تقریبا ساعت بالا سرش بود، شما سرفه کنید به من اعلان کنید باشه. بعد یه روز خب این بچه های سرفه میکردن، عجله هم داشتن، هی همه شوگن سرفه کردن، بعد این فکر ملت سرما خوردن، بعد شروع کرد باید به روایات صبحام و نیدونم اینجا چیزا صحبت کردن. خدا نیمازد با یه سبتی که داشت همه رو میخورد، یعنی بحث خیار مثلا خیار حیوان عب همه عب همه رو میخورد. بعد هر وقت هم اسم مثلا یک نویسنده میومد، مثلا نقل قول مکاسب زیاد داره دیگه، یه مطلبی راجع به اون نویسنده میگفت، مثلا حالا اخلاقی خصوصیات فلان، خب بعد درس پیش نمیرفت، بعدش میگه آقا درس پیش نمیره اینا تند نمیشه، حالا میخوری. بعد یه روز اومد گفت آره قبل آیه بوشهری دیدم تو رابش کنم که بچه‌ها میگن باید تو اول خیارالعیب بخونیم و اینا، ما نمیرسیم. بعد چطور میشه؟ گفت اون که خب حالا سال دیگه امتحان بدن. اون خب طوری نیست، سال دیگه امتحان بدن. خلاصه خیاراتی که مثلا قسمی که من تو یه سال میخوندیم، دو سال که ما درس ایشون رفتیم اون به امتحان نرسید، یعنی به همون امتحان یه سالش هم آره نرسید. خب خوب بود خدا بیامرزش، حالا اونم میگفت سرفه کنید.
الان چرا تو مثلا برعکس درسای خارج بزرگان میگه خیلی کوتاه؟
آره درس کوتاه، معمولا نیم ساعت درس.
استاد اگه آدم خیلی خیلی خوب بخونه میتونه تو 6 سال این اصولا رو جمع کنه؟
جمع یعنی چی؟ اگه منظور دیگه یعنی تموم میشه؟ نه اینا ته نداره، یعنی نه فقه و اصول نه فلسفه شما ته نداره، شما هی هر چی کار کنی بازم هست، یه نقطه‌ای نیست که واجد که تمام شد. اگر منظور مثلا اجتهاد متجزی است 6 سال، نه چه پایه 6 سال؟
یعنی از همین الان که ما شروع کردیم،
از الان 6 سال مثلا شاید قریب الاجتهاد بشه کسی خوب بخونه، ولی مجتهد متجزی فکر نمی‌کنم. شما از الان خوب بخونید، مثلا سطر رو که خوب بخونید، بعد رجال و اون خورده فرده آرام برید، یه 6 سال هم خارج برید، بعد به اجتهاد متجزی میرسید. بعد از متجزی به مطلق هم که باید کار بکنید دیگه تا خودتون به اون مطلق برسید. بعد جان تو 6 سال از پایه 7 کسی بتونه مجتهد متجزی بشه، ولی قریب الاجتهاد میتونه بشه اگه خوب بخونه.
فقط صرف
اینا رو
که
نخونه
تو این 6 سال،
غیر اینا هم در حال؟ بله دیگه، فقط اصول که نیست، مثلا رجال هم باید بخونیم، تاریخ هم باید بخونیم، مقدار جغرافی هم مقدار، باید چیزایی که پیش میاد برای کار فقهی لازمه. حتی اونا هم نمیخواد حالا همه درس، مثلا شما با همون استادی که درس میگیرید اینا رو هم بهتون میگه دیگه، یعنی پای رجال که میفته رجالشون میگه، مثلا حواشی که میگه به این شکل میگه، نه اینکه فقط متن میگه، اینجوری بگه خارج هم به همین صورت. بعد همینطور میگه مثلا شما لازمه مثلا به یه دور تاریخ بخونید، همون استادی که داره درس میگه مثلا به بحث که میرسه آدرس باید علل قاعده بعد آدرس بده، مثلا بهتون کتابا، مثلا من یادم برای یه روایتی ما رفتیم مثلا تاریخ بغداد رو بوده 20 صفحه مطالعه کردیم، آیه مردی آدرس میده. یا مثلا همین بحث مثلا پول که پیش میاد مثلا تو بحث معاملات، اون استاد بعد این منابع معرفی کنه دیگه، شما میرید میبینید. لازم نیست تنیا مثلا فرض کنید توی سرات یا خودم گفتم بعد جغرافی پیش اومد یادمه، یا تو مثلا درهم. فقه اینجوریه، فقه با علوم مختلف کار میکنه، و اینکه کسی میگه من تو همه این علوم میخوام برم صاحب نظر بشم، این ممکن نیست. منتها اون کسی که داره تدریس میکنه حالا ممکنه در بعدش متخصص باشه، در اون دیگه باید شما را ارجاع بده منابع، همینطور که ارجاع میکنی و اونا رو میبینی کم کم اون اطلاعات جانبی هم که لازمه چی به دست بیاد. متوجه؟ خود مطالب یاد میره، اون نتایج حتی مثلا دو ماه کار کردی یه مسئله به یه فتوای رسید چه اون فتوا هم یاد میده، ولی اون روش ها یادت میمونه و همونه که اشتباه رو میسازه.
الان
استاد
شما که فلسفه مثلا
خوندی
و مثلا خیلی خوب خوندی، خب این به خصوص چقدر به دردتون خورده؟
به خصوص تو فلسفه چقدر به درد میخورده یا کلن به خصوص چقدر به درد میخورده؟
چقدر به درد میخورده؟
خیلی
درد.
ببین مخصوصا برای عوام به خصوص بیشتر به درد میخوره تا فلسفه. فلسفه مخاطبش خاصه، یه تیپای خاصی هستن که فلسفه نیاز دارن. توده مردم سوالات فلسفی هم که میکنن کسی فلسفه هم برد نماشه میتونه جواب ده، میتونه یه مطالعهی داشته باشه، یعنی حتی فلسفه تنبلی یه تیپای خاصی نیازهایی دارن که اونا تخصص میخواد و البته اونا ما همه رو نمیتونیم جواب بدیم، اون تخصص خودمون رو نمیتونیم جواب بدیم. فرض کنید مثلا روانشناسی، کسی میخواد کار روانشناسی تخصصی بخواد، یکی روانشناسی ما همه تخصصی نمیخونن، دکتر هم دارن دارن، بطور که میخواد مبانی کارشو بلد باشه و به تولید علم برسه به فلسفه اقتصاد نیاز داره، به فلسفه علم و نفس فلسفی نیاز داره، اونی که میخواد تو علوم دینی کار رو فلسفه دین نیاز داره و و و و یه مخاطبین خاص داره. و یکم تیپای روشنفکری که به صورت اینکه حالا چون روشنفکرن به صورت طبیعی مطالعه فلسفی رو دوست دارن و مطالعه میکنن، یا کل کسایی که فلسفه دوست دارن، اینا نیاز دارن به مخاطبی که متخصص در فلسفه است. بقیه اون سوالایی که اون میپرسن که طرف متخصص در فلسفه هم نباشه ولی خب با کتب فلسفی آشنا باشه، حالا اینکه حالا پرت باشه میتونه جواب بده. و خب تو اونجا فلسفه درد میخوره، اونجا فقه خصوص نمیشه. مثلا شما وقتی که بحث سر مبنای مثلا حقه، شما نمیتونید با فقه اصول حلش کنید، یا وقتی بحث سر مثلا مبنای معرفته شما نمیتونید با فقه اصولش، اون فلسفه میخواد. منتها مخاطبینش خاصن، یه افراد خاصی هست که تو اون حوزه ها چی سوال دارن، ولی فقه اصول یه چیزیست که همه سوال دارن، چون بحث فعل مکلفه، همه بالاخره یه افعالی دارن و احکام و افعال رو میخوان. بعضی ها که کم هم نیستن دوست دارن ادله اون احکام را هم بدانن، و اون ادله رو فقط کسی میتونه بگه که فقه اصول رو تخصصی خونده باشه، عمومی نمیشه. منتها نه فقه اصول جای فلسفه رو میگیره نه فلسفه جای فقه اصول رو میگیره، اون یک حوزه کاری داره و کار داره، فقه اصول یه حوزه کاری دیگه داره و در هر دوتاش هم کارهای زمین مانده خیلی زیاده، که یعنی مثلا آدم فکر نمی‌کنه چه کاری کنم که مفید باشه، چه کاری رو در بین کارهای ضروری مفیدم نه ضروری من کدام را انتخاب کنم. الان اولویت اینجوریه واسه خود ما، همینه، هم تو تدریسش هم توی کارهای پژوهشیش، یعنی هم آموزش هم پژوهشیش، دوتاشون اینجوریه. حالا باید هیچ کنون جاهر کنون پر نمی کنم. و یه چیز دیگه هم بگم، ببین قدیم نفر کم بود، مثلا میگن کل فلسفه تو بود مثلا 50 نفر بود، الان این حرفا دیگه نیست و زمان من و شما که دیگه اصلا نیست، تو همه رشته ها آدم زیاده، منتها آدمی که از نظر کیفی از پس کار بر بیاد و خوب بلد باشه و بعدم حاضر باشه با شرایط مختلف کار بکنه، این تاخچه بالا نظره، این کمه، خیلی کمه. رضا اگر شما تو هر رشته چه فقه اصول چه فلسفه خوب کار بکنید، و رشته های دیگه هم تا اونجایی که من خبر دارم همینه، خوب کار بکنید و بعدم یه مقدار چیز نباشید، چی میگن، سهل الوصول باشید، آره، خیلی شرایط سنگین برای دیگران نذارید، اینجا خیلی کار میشه کرد، همین الانش هم خیلی میشه کرد، در آینده میشه. اینجوریست خلاصه. بنابراین تمرکزتون رو بذارید روی خوب خواندن، و البته طبعا درس رو که علاقه دارید بخونید، این مهم نیست، فقه اصول میخونید، کلام میخونید، فلسفه میخونید، تفسیر میخونید، تاریخ میخونید، اقتصاد میخونید، روانشناسی، جامعه شناسی، علوم تربیتی، هر چی، ولی خوب بخونید.
خب استاد من نباید چیزی رو بخونم که بیشتر
الان لازمه؟ الان تو همه اینا اونی که خب بیشتر، ببین بعد از یه سن خوشم بگیم این بیشتره، اون چیه کمتره، مثلا دوتاش نجاریه، بگیم حالا تو این نجاری شما بریم مثلا در بسازی بیشتر نیازه تا مثلا یه چیز دیگه، الان اینا زیر سنخ نیستن که من بگم بیشتر یا کمتر.
الان بین کلام و فقصور خب کلام اولویت نداره؟
چه اولویتی هست؟ چه جهت؟
الان خب نیاز جامعه مثلا به کلام
نه اونجوری نیست. نه
دنیا اینا
یک گروه های به کلام نیاز دارن. آخه ببینید کلام یا فقصور فرضیه که به صورت عمومی همه میخونن. یه شما رشته کلام که برید در حد رساله بلدید، فقه اصول هم برید بحث‌های اساسی عقاید رو فرض اینه که کار میکنید، بحث رو بحث‌ها تخصصی شه، با فرض اون تو سر شما اینه و تو تخصصی ها اولویتی نیست. شما خیال میکنید مثلا اینایی که الان خارج از کشورن برهان ابن کمبوده رو باید بهشون جواب بدیم که دکترای کلام مثلا باید بریم؟ اینا سوالاتی که دارن تو بحث‌های کلامی سوالات خیلیش عمومیه، فقط یک ظرافتی میخواد و مهارت در زبان میخواد و فرهنگ شناسی، نه کلام های مثلا به اون پیچیدگی که شما فکر کنید. الان همین مرکز جهانی علوم اسلامی که الان مثلا هست، جامعه المرتضی که الان مبلغ میفرسته و اونا میان، من پارسال با گروه چینی ها کلاس داشتم اونجا و لیست شبه هایی که از چین میاوردن خب من میدیدم میومد اونجا. شبه ها تو اون صد نیست که مثلا دکترای کلام بخواد، منتها یک کسی میخواد که مسائل کلام رو به صورت عمومی چی بلد باشه، مثلا همون آموزش عقاید و بدعات المعارف رو هم خوب بلد باشه جواب بده، یا جاهای دیگه هم به همین صورت. البته باید یک ارتباطی باشه، مثلا بین اونایی که کار تخصصی میکنن با اونایی که کار تبلیغی میکنن یه رابطه‌ای باشه. حالا مثلا 10 تا سوال، یه سوال یکیش کار تخصصی میخواد که اینو از اون بگیرن منتقل کنن. مثلا پارسال هم که به اصطلاح چیز ما رو دعوت کردن، پیارسال مرکز اسلامی هامبورگ، بعد من پرسیدم چه جوری و اینا، بهشون گفتم آدم نیاز داره من بیام، من اینجا باشم مفیدتر، یا آقا دیگر معرفی کردم زبانش هم از من بهتر بود، گفتم این بیاد اونجا براتون مفیدتره تا من، آقا دیگه سطح سوالاتون اینم میتونه جواب بده، زبانش هم بهتره، من مجردم هست، دغدغه خانواده نداره، میتونه یه ما اونجا بمونه، دو ما بمونه، سه ما بمونه.
کجا فرمودین؟
هامبورگ، مرکز اسلامی هامبورگ. اینطوری نیست که شما خیال کنید بعد دکترای کلام بگیریم بعد بریم اونجا کار کنیم، اینطوری نیست. ولی تو سطح تخصصی اونی که نیاز هست خوب بلد بودنه و سهل الوصول بودن، اینه. حالا تو همه رشته هست، هر کدوم اینا مخاطبین خودش رو دارن، هیچ کدوم هم نمیتونن جاون یکی رو پر کنن. یا مثلا الان بچه هایی که حتی کم تعدادشون ولی مثلا تو روسیه دارن کار میکنن، مثلا یکی از دوستان که مرتبط بودن گفت، گفت مثلا تعدادی که نیاز هست 10 برابر، حداقل 10 برابر اینا کلام اونجا. خب حالا مثلا 2-3 نفر میخوان که تو قوم باشن که اون سوالای پیچیده‌ای که نمیتونن، مثلا 10 تا 50 سوال یه دونه اینطور پیش میاد که مثلا نمیتونن جواب بدن، با این 2-3 تا میتونن تماس بگیرن، جواب بگیرن، اونا چیکار کنن؟ منتقل کنن. نه اینکه لازم باشه این متخصص کلام مثلا تو روسیه باشه. ولی خب یه دوره ایست که شما هر کاری بکنی از دلم نیاز هست، در هیچ حوزه ای کامل نیست، هیچ حوزه ای. الان فقه اصول اینقدر مشکل است، ما استادهای یه حداقل استاد دیگه اولین نیاز نظامش آموزشه که استاد باشه، حالا بعد میشه پژوهش و توسعه. ما تو همون تأمین استاد مشکل داریم تا این فقه اصول. حالا شما حساب بقیه اجتماع همینه. منطقه نکته که از فقه اصول مخاطبش گسترده تره، یعنی تعداد طلبایی که درس فقه اصول میان بیشتر هم تا تعداد طلبایی که کلام میخوان، فلسفه میخوان، ولذا استادهای فقه اصول که مثلا تو کل کشور نیازه بیشتر از استادهای مثلا فلسفه. منطقه خب از اون برم تعداد اونایی که فقه اصول میخونن از تعداد اونایی که فلسفه میخونن بیشتره، و در کل نه تعداد اونایی که فلسفه میخونن اون نیازهای خودشون رو جواب میده و نه اون تعدادی که فقه اصول میخونن نیازهای خودشون رو جواب میده. به روز باشید خلاصه، در دنیای 20-30 سال قبل زندگی نکنید که مثلا فقه اصول زیاد بود اون رشته ها کم بودن، بعد مثلا اولویت نبود. این مال 30 سال پیش بود نه مال الان. مسلما برای 10 سال 20 سال دیگه هم اینطوری نیست. الان اولویت خوب خواندنه. حالا هر رشته ای که چی خواندید علاوه دارید فرق نمی کنه، خوب بخون. خب یه صلواتی بفرستید.
توی خود شیخ اعظم اینجوری اومدن تقسیم کردن، یعنی بیانشون اینجور بود که یه سری وقتا راجع به خود حکم حاکم صحبت میکردن که حکم حاکم خود حاکم داره مخالفت میکنه با علم تفسیرش، و یه سری جا هم نسال فرد سادس. شما اون نسال هایی که میزدید همش یعنی یه وقت ناموسی میشد که فرد سوم میبود
اینجا. نه دوتاش هرزاش هست دیگه، حاکم چگونه این فتوا رو میده در شخص ثالث چگونه این اجازه داده شده است. هر دوش
نسبت به شخص حاکم ما قواعد خاصه نداریم.
چه قواعد خاصه؟ ما قاعده ای نداریم حتی حاکم که جواز مخالفت قطعیه داشته باشه. هیچ جا مخالفت عملی قطعیه با علم تفسیری جایز نیست، چه حاکم چه غیر حاکم.
حاکم چنین شأنیتی دارد که رفع نزاع کنه.
الان میرسیم بعضی از این مثالا میرسیم رفع نزاع داره. حالا میرسیم جوابش میگم. خب شروع کنیم. یک این فرمی که اینا به عنوان نقض آوردن اینا با هم متفاوته. بعضی از این موارد جوریست که اون کسانی که اون فتوا رو دادن علم رو اصلا علم موضوعی میدونستن، تو این مورد اصلا قطع رو قطع موضوعی میدونستن، قطع طریقی نمیدونستن، و چون موضوعی میدونستن اصلا داخل بحث علم اجمالی نمیشون، و بعد معتقد بودن که شارع در اون موضوع تصرف کرده و علم تفسیری را بگید لازم دانسته. به همین خاطر وقتی علم اجمالی بوده بهش اعتنا نکرده. مثلا کدوم های طوره اون فرد دوم که اون بحث ارتکاب مشتبه این تدریجن در اونجا صاحب حدائق و علامه مجلسی علم به نجاست رو موضوعی میدونستن. قبلا از سالان هم گفتیم قبلا همون اوال قبل موضوعی میدونستن و معتقدم بودن شارع تصرف کرده و بیع معلوم المیته رو من کرده و تصرف هم کرده بیع معلوم المیته تفصیلا را من کرده. مثلا در جایی که علم اجمالی به میته بوده اصلا اون موضوع به نظر اینها وجود نداشته. به همین خاطر علامه مجلسی و محدث بهرانی اومدن این رو اجازه داده. بنابراین بین اون چه که علامه مجلسی و محدث بهرانی در مباحث اصولی شد رو مثلا اسمی نمیزه اصول تو مقدمه هدایه بودن علامه اصلا که اصول داشتن با اون حرفی که در فقه داشتن رو مبنای خودشون تلافی نداشتن. یه نکته ایست که باید روش دقت کنید. ببین برخوردهای سطحی عینی هوایی صورت مثلا پاک کردن اینا کسی رو ملا نمی کنید. حرفای روزنامه‌واری که دوزارم نمی ارزه. مثلا همین تا ما ببینید یه چیزی تو اصول اینجا تو فقه بگیم خب پس فقه اینا با اصولا توافق نداشته، این صورت مثلا پاک کردن. این داده شروع تحقیقه. ببینید که چطور شده با وجود این مبنا چون این فتوای داره. و تو این تحقیق خیلی نکته‌های ریز آدم متوجه میشه که توی نگاه کلی ملتفت نیست. مثل همین ما وقتی که رفتیم تحقیق کردیم دیدیم که آقا محدث بهرانی علامه مجلسی اینا خدمت شما رسوند در این مورد مشتبه اینه بمیتر اولا قال میدن به قطع موضوعی اینو که معلوم بود میتر به او دایجون بعد قال میدن شارم تصرف کرده غیر تفسیر بابر زنان معلوم بود میتر تفسیرن دایجون. در قضیه امام و مأموم هم این دو بزرگوار باز همین دیدگاه داشتن، یعنی معتقد بودن اگر مأموم علم داشته باشد که امام نمازش باطل است نباید ارتداء کنه. یعنی قطع رو قطعه بگید موضوعی میدونستن و بعد تازه میگفتن شارم تصرف کرده و بعد قید زده به چی؟ تفسیری. به همین خاطر اون جایی که معموم علم داشت یا خودش میگفت یا امامش میگفتن نماز خدا جایزه علامه مجلسی و محدث بهرانی. چرا؟ به خاطر بودن علم تفصیلی به محدث بودن امام ندارد. این جواب اول. اگر دقت کرده باشید این جواب اول فقط در فرع دوم و سوم میاد. درست شد؟
فقط استاد یک علم تفصیلی در بوتکامپ
که دارم. خب اون متولد از علم اجمالیه، اون فایده نداره. چون وقتی قطع شد موضوعی چرا مشکل داره دیگه؟ در قطع طریقی امکان تصرف نداره. در قطع موضوعی که امکان تصرف هست. وقتی تصرف کرد به اون علم تفصیلی، این تفصیلا بداند که امامش نمازش باطل است، دیگه اون تفصیل ناشی از اجمال رو در بر
بله استاد، از باب قطع موضوع درست عمل نمی‌کنه، ولی از یک علم دیگه درست
فایده نداره دیگه، چون شارع قطع طریق الان واقعی رو که مبطل ننویسه، نگفته که از نظر اینها، نگفته که امام چون جنوب است واقعا نمازش باطل. قطع موضوعی وصفیه دیگه.
بله.
تو اگر حالت نفسانی قاطع را داشته باشی به اینکه اون نمازش باطل است نباید اقتدا کنی. این تمام موضوع کجاست؟ حالت نفسانی خودته. و چون تو این حالت نفسانی را بگو نداشتی نماز
صحیح.
پس این قطعی طریقی چکارش کنی؟ از نظر اونها این دوتا قطعی طریقی که معنا نداره. قطع طریقی ما داره بود که موضوع چی باشه؟ ذات و شیء باشه، درسته؟
بله.
اما وقتی موضوع شیء و معلومه دیگه قطع طریقی نداره.
یعنی
چی شما؟ الان قطع طریقی حاصل نشده؟
اصلا از
نظر این دوتا نه دیگه؟ حاصل نشده. چون اصلا شارع برای واقع اساس مصدر نهاده که مصدر با حالت نفسانی قاطع نداره.
اما علم تفصیلی؟
علم تفصیلی خود قاطع داره. و چون حالت نفسانی قاطع تفصیلا وجود نداشته، پس اصلا مانعی وجود نداشته. حالا امام در واقع جنوب خود باش از نظر این یک یه سری راجب همین جواب
استاد این چیزی که میاره علامه رو میاره در تذکره و
میرسیم علامه فهم کن.
خب یعنی با این مبنا که جور
کنیم؟ نه علامه حرف دیگه دیگه حالا سوال کن یکی علامه هندی و گروه این پس یکی که بعضی از اینها جوریست که قائل قطع رو موضوعی میدونسته، موضوعی رو هم معتقد به تصرف شارع بوده و میگفته اینو به تفسیری من بدل الامر میخواسته، رضا علم اجمالی یا تفسیری متولد از اجمالی از اون موضوع هم رو برای او ثابت نمیده.
این تفسیری
چیه؟ یعنی از اول تفسیری مثل همه جد فرم تفسیری چیه؟
خون علم تفسیری که با بالا از علم اجمالی در استخراج میشد یا متولد میشد تفسیر به یه جامعه بود، یعنی ما میدونستیم مثلا یه لزوم به گردن یا ابطالی هست منطقه نمیدونستیم خصوصیت این ابطال مال ما سیه مال مولا
اجمالی میشه علم اجمالی.
همون اجمالی منطقه تفصیلش مربوط به همین بود که ما میدونستیم یکی از ما دوتا قطعا مثلا
نه عزیز دل من که اینجوری بود علم اون که گفته علم اجمالی بود درست بود ولی علم تفصیلی نبود. میگفتم علم تفصیلی پیدا کردن به بطلان صلات امام، به محدث بودن امام، ببخشید به بطلان نماز جماعت، به بطلان نماز جماعت خودم علم تفصیلی دارم، یعنی هم جامعه را میدارم که حساب محدثی بطلانی هست و هم میدانم که آن بطلان در نماز خودم است. اصلا علم تفصیلی همیشه اینه. خب پس تردید کجا بود؟ تردید بود که منشأ این علم تفصیلی یا محدث بودن امامه یا محدث بودن مأموم. بلا اونجایی که شما میگید جامعه را میدانم خسرو نمیدانم میشه علم اجمالی که میشه تفصیلی که یه دسته دیگه از فقهای که از این فتاوا دادن مثل علامه هندی اینا یه مبنای دیگه ای دارن. اینا میگن حکم ظاهری برای یک نفر برای دیگران باش معامله حکم واقعی میشه. یعنی مثلا اگر ایشون شک کرد که این خودکارش پاکه یا نجسه خودش استصحاب طهارت میکنه اگر از سابقه رو بدن، اگر ندارم قاعده طهارت رو جاری میکنه اگر ندارم برای خودش میشه طهارت ظاهری خودکار، ولی من با این خودکار دیگه معامله طهارت واقعی میکنم. متوجه؟ میگفتن حکم ظاهری در حق کسی برای دیگران باش معامله حکم واقعی میشه. چون این مبنا رو داشتن وقتی به فرع سوم میرسیدن میگفتن امام در حق خودش میتونه استصحاب عدم جنابت بکنه یا نه؟ بله امام. و وقتی جاری کرد طهارت ظاهری از حدث برای خودش چی میشه؟ ثابت میشه. و چون حکم ظاهری برای کسی نسبت به دیگران باش معامله حکم
واقعی میشه
لذا مأموم با این معامله طهارت واقعی از حدث میکنه. بنابراین معامله وقتی رو میدونه که بداند امام واقعا طاهر است. به همین جهت فتوا به تصحیح نماز میده. تو فرع چهارم که میرسیدن این ترتیباشو جایزه نگم فرع چهارم کدوم چهارم؟
نصف کردن امید
یک از کجا خیلی یک دو
چهارم
تنصیف تو تنصیف که میرسیدن میگفتن وقتی حاکم بر اساس قاعده عدل و انصاف اومد با وقتی شما هیچ کدوم بلگره ندارید هر دوزون دارید یک عینی رو ادعا میکنید هیچ کدوم هم ید ندارید نصف مال این نصف مال اون این حکم حاکم ظاهریه اصلا قاعده عدل انصافه یعنی ایشون ظاهرن مالک استدونگه اون آقا هم ظاهرن مالک استدونگه دیگه است ولی شخص سالس با این معامله حکم واقعی میکنه یعنی ایشون رو واقعا مالک استدونگ ترقی میکنه و اون آقا رو هم واقعا مالک استدونگ ترقی میکنه وقتی که واقعا مالک ترقی کرد ما چکار میکنه؟ بگید از هر دو میره خرید میکنه پس یه دم مثل علامه هلینا که از این فتاوا دارن به خاطر این بوده که اینا معتقد بودن حکم ظاهری در هم به کسی برای دیگران باش معامله حکم واقعی میشه اگه دقت کرده باشید این توجیه که توجیه علامه ایناست در 3, 4, 5, 6, 7 و 8 تکرار میشه یعنی بیدید یک و دو که حالا علامه چنین فتوایی نداره توی 6 واقعی این بیان میاد مثلا فرض کنید تو فرع چندام یه فرع دیگه بگید که تمرین کنید بگید یکیشون
اختلاف در
سمر مصر مثلا فرض کنید نفر اول گوه آقا من این کتاب رو به شما فروختم به مثلا 10 دینار من مثال خودش کنم اون آقا گفت نه من خریدم به 100 درهم البته 10 درهم به 100 درهم با 10 دینار ارزششون یکسانه منتها وقتی دو چیز وقتی حاکم میخواد حکم کنه اگر در عرف عام هیچ فرقی بین اینها قائل نشن اینجا فرقی قائل نمیشه اما اگر عرف عام فرق بذارن یعنی بعضی ها میکنن که فرق میذاشتن ولی ما دوست داریم با طلاق رو میذاریم ولی ارزش یکی ما دوست داریم مثلا اینجا حاکم نمیتونه بگه فرچون از نظر ارزش فرقی نمی کنه تو برو درهم بردار این کار نمیتونه بکنه بله اگر اون عرف عام به جایی رسید توی یک زمان و مکان قرار گرفتید که عرف عام اونجا واسش فرقی نمی کرد اونجا نه اون قضیه فرق نمیکنه ولی ما خودمون هیچ وقت حاکم نمیتونه بده ارزش حساب کنیم اگر دو چیز حتی هم ارزش دیروز مثلا بزنم مثلا پول با چک مثلا شما 1,000,000 نقد بدید یا یه چک 1,000,000 بدید آخرش 1,000,000 پول دستتون میگیره ولی در اینا چون تو عرف عام معامله نقدی و معامله چک رو یکی تلقی بگید نمی کنن حاکم نمیتونه بگه آقا اگر اینطوری شد مثلا یکی میگه آقا 1,000,000 نقد معامله کردم میگه چک معامله کردی حاکم میگه فرق نمی کنه هر کم خواستی بدید یا اقل و اکثر برقرار کنه نمیشه اینجا میاد میگه تو قسم بخور که 1,000,000 چک نبوده به اونم میگه تو هم قسم بخور که 1,000,000 نقد نبوده بعد معامله رو چکار میکنه؟ فصل میکنه دیگه تعالف میکنن فصل خب بله اگه در عرف یکی ترقی بشه یا مثلا کارت الان کارت های اعتباری الان اینجوریه تو مغازه که میریم میگن میخوای پول بده میخوای کارت خب تا هر وقت که اینجور باشه نه اونجا یکیه اما هر وقت که همین اگه فردای روزی به هر دلیلی عرف هم اینجور شد گفتن آقا کارت اعتباری نمیخوام پول میخوام مثلا براشون پول مهمتر شد یا کارت اعتباری مهمتر شد دوباره همین قضیه تعالف چی میشه؟ تکرار خب حالا علامه اینا چرا این تعالف رو میگفتن؟ میگفتن به خاطر اینکه وقتی قاضی حکم تعالف کرد وقت رو فسخ کرد این فسخ فسخ ظاهریه درسته؟ منتها دیگران با این فسخ باید معامله فسخ واقعی بکنن فسخ واقعی دیگه طرفین به رضایت خودشون معامله رو به هم بزنن این اما معامله همون رفت این فسخ واقعی فسخ ظاهری اینا راضی نیستن حاکم اومده بر اساس اصول مستندات چنین حکم کرده اینا ولو فسخ واقعا فسخ ظاهری است ولی چون از نظر علامه دیگران با این معامله فسخ واقعی بکنن لذا میگفته شخص ثالث میتونه بیاد از اینا چکار کنه بخره یا اون میتونه سفر رو کنه. به همین خاطر بود. پس اینم به خاطر این مبنا شد. اینم دو تا.
خب بحث
60 سالس
نیست. اینا همون
سوالی این طرف پرسیدم. حاکم حکم ظاهری میکنه، حکم واقعی نمیکنه.
بله.
اون حکم بعد خود حاکم مثلا طرفین نزاع دوباره سالسه. دقت میکنید؟ یعنی برای خود این طرفین نزاع حکم ظاهریه.
حکمی نیست تا وقتی که حاکم حکم
نکنه. بس خرد دیگه.
قبل از اینکه حاکم حکم بکنه که اینها چیزی برشون بار
نه هنوز هیچ نیست. حاکم میاد میگه تحالف کنید. بعد که اینا تحالف کردن این قسم خورد 10 دینار نبوده. او قسم خورد 100 درهم نبوده. این قسم خورد چک نبوده. او قسم خورد نقد نبوده. تحالف که کردن حاکم حکم میکنه به فسخ. این حکم فسخ حکم ظاهریه که اثر چیه؟ تحالفه. اثر تحالفه. خب
خود حاکم انشاء میکنه این حکم. اگه
مثلا علکی گرفته انشاء کنه، نه حاکم که چرا اخبار نمیکنه، اخبار مال مفتیه. اما حاکم که داره انشاء میکنه، حکمی که حاکم انشاء میکنه حکم ظاهریه که به خاطر تحالف داره انشاء میکنه. ببین یه وقت حاکم میفهمد که فعل واقع مثلا این دروغ میگن معامله ای نبوده، این حکم این انشاء حکم واقعی. یه وقت نه بر اساس تحالف داره حکم میکنه. این حکم واقعی و ظاهری فقط مال اخبار نیست. تو حاکم شهر هم که انشاء میکنه اونجا هم باز واقعی داره ظاهری داره. و یه نکته که یادم نرفته اینم بگم، درسته که حاکم شهر انشاء میکنه، ولی انشاء حاکم شهر دوتره ای نیست. یعنی اینطور نیست ما که به اصطلاح شیعه که خدمت شما استحسان مساله مرسله رو که قبول نداره. اینطور نیست که اگه حاکم شهر خودش یک چیزی رو فی حد نفسه مرسل از نفس مصلحت دید بتونه بر اساس اون چیکار کنه حکم کنه، میشه مثلا مرسله. شیعه رو قبول نداره. بلکه حاکم شهر هم که انشاء میکنه بر اساس ضوابط شرعیه انشاء میکنه. مثل اون قضیه مثلا حکم میرزای شیرازی به تعویض دادن اون حکم بود، انشاء بود، متأ در راستای چی بود؟ لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اینجا هم حکم حاکم در راستای چی داره انجام میشه؟ تحالف. تحالف میکرد حکم میکنه. برای خود اون دوتا که واقع قضیه رو میدونن و حالا قسم خوردن از آن یه فسق ظاهری ازا اونا هم به واقعی که میدانن خودشون فردای قیامت باید چی باشن؟ پاسخگو باشن. ولی این فسق ظاهری برای دیگران که یکی از اون دیگران خود حاکمه به منزله فسق واقعی حساب میشه، این که نه حقیقتا عقدی نبوده یا عقد اصلا با رضایت طرفین چی شده؟ باطل شده. این هم این یه سری های دیگه بودن، نه مثل علامه مجلسی بودن که بگن موضوعیه، نه مثل علامه هندی بودن که بگن حکم ظاهری برای نفر واقعی میشه برای دیگران. و در این حال از این فتاوا هم دارن، منتها اونا رو که دقت کنید این فتوا رو تا جایی میدن که منجر به مخالفت عملیه قطعیه نشود. یعنی اونا میان میگن بله حاکم میاد میگه فسخ، اما شخص ثالث نمیتونه بیاد 10 دینار رو از این بگیره 100 درهم رو از اون بگیره، چون او عین پیدا میکنه مخالفت عملیه قطعی. تا جایی این رو اجازه میدادن که منجر به مخالفت عملیه قطعیه چی؟ نشدن. و هر جا میخواست مخالفت عملیه قطعیه پیش بیاد اونا دیگه اجازه بگی
نمیدادن.
مثلا خدمت شما هر سبت توی همین فرع چندو بود نوشته بودم که بگم بهتون فرع بله فرع یکم همون تأخیر، تأخیر رو که وقتی اونجا میگفتن تأخیر بنزی میگفتن. چرا؟ برای اینکه نه یه دفعه انجام بده دفعه بعد ترک کنه بشه مخالفت عملیه قطعیه. دقت کردید؟ یا مثلا تو فرع چهارم که به اصطلاح میگفتن فرع چهارم بود فکر کنم بله تنصیف العین رو که میگفتن تنصیف العین رو میگفتن، اما میگفتن شخص ثالث هم نداره بره سدونگ از این بگیره سدونگ هم از اون بگیره بعد یه کل مال رو مالک شدم، این رو اجازه نمیدادن. پس یه سری های دیگه هم که بودن اینطوری بوده تا جای این کارو میکردن که منجر به مخالفت عملیه قطعیه بگید نشود. یا تو اون فرع مغر که فتوا میدادن میگفتن که وقتی مغر بعد از حکم اقرار کرد بعد پولشو میده بده به اون نفر دوم، اینو میگفتن. منتها میگفتن شخص ثالث رو بهش اجازه نمیدادن فعلا این مال را از اون نفر اول و اون پولی رو که از موقع نفر دوم گرفت هر دو رو بگیره و در خودش جمع کنه. این رو دیگه اجازه نمیده. پس یه سری هم اینجور. یکی دیگه هم هست که به طور خاص تو بعضی از این فروعات میاد که آقا هم فرمودن. توی فرع هشتم و فرع هفتم که بحث همین نزاعه. در قضاوت باید قاضی حتما رفع ماده نزاع کنه، حل ماده نزاع کنه، نمیشود نزاع رو باقی بذاره. مثلا فتوا نیست که آقا واقعه را نمیدانم بره دنبال کارش. در قضاوت باید حتما قاضی رفع ماده نزاع بکنه، نمیتونه نزاع رو چیکار کنه؟ رها بکنه. خب در فرع هشتم مثلا وقتی که این میگه تو به من فروختی این جاریه را، او میگه به من هبه کردی و هیچ کدام هم بیانه ای بگی ندارن، خب برای رفع ماده نزاع چاره ای نیست جز تقاص شرعی قهری، که اینو دیروز هم دوستان میگفتن. یعنی حاکم شرع میاد اعمال ولایت میکنه، میگوید حالا که این نزاع حل نمیشود اینجوری، من اعمال ولایت میکنم، اینجا میام این معامله شما را چکار میکنم؟ ابطال میکنم. اعمال ولایت بعضی هم که آنها تو ولایت فقیه غالب ولایت مطلقه بودن، اینا باز همه نمیگم غالب ولایت مطلقه بودن، از این باب اومده اینا، چون در ولایت مطلقه بحثاییست. یکی از بحثایی که میزان ولایت اصل ولایت مطلقه فقیه را همه قبول داریم، ممکن نداریم، ولی خب مقدار و چارچوب این ولایت و اختیار چقدر است؟ آیا هم اموال است، هم نفوس است، یا فقط در امور حسبیه است؟ این حال بحثه. اونایی که قائل بودن که ولایت در اموال و نفوس است، همونطور که پیامبر ولایت داشت داره که کم هم نیستن، یکی از جوابایی که بودن اینجا اعمال ولایت میکنه، حل ماده نزاع میکنه با اعمال ولایتش. تو فرع هشتم میاد اصلا فصل میکنه، تو فرع هفتم میاد اصلا فصل میکنه، تو فرع پنجم هم که تنصیف میشد درهمه میاد مصالحه قهریه میده. مصالحه اختیاری یعنی خودشون با هم کنار میان، با هم کنار میان. مثلا این میگه من ده به دینار فروختم، اون میگه به درهم فروختی، بعد میگه خب باش من اون درهم رو بده قبل. خب این میشه مصالحه چی؟ اختیاری. این میگه نقد من فروختم، اون میگه نه خیلی چک فروختی، میگه خب باشه با همون چک رو بده، چک روز بده مثلا. خب با هم توافق میکنن، میشه مصالحه اختیاری. یه مصالحه قهریه داریم که خودشون با هم کنار نمیان، اما حاکم شهر میگه شما باید اینجوری مصالحه کنید، باید اینجوری مصالحه کنید. گفتن اینی هم که حاکم شهر میاد تحالف میده و فسخ میده یا اون تنصیف عین میکنه، اون تنصیف عینش از باب مصالحه قهریه است. این هم جوابایی که تو موردهای خاص میاد. بنابراین جواب ما شیخ انصاری لب بشین میشه، ما در این موارد موردی را سراغ نداریم که فقیهی به یکی از اینها فتوا داده باشد و در این حال ملتزم باشد که رو مبانی خودش اینجا مخالفت عملیه قطعیه با علم تفسیری پیش میاد. نه هیچ کدوم اینجا نیستن، بلکه این فتواهایی که داده شده بعضیش قطع موضوعی بوده، از اون باب گفتن فقیه فکر میکرده موضوعیه، بعضی دیگه فکر میکردن حکم ظاهر در حقیقی که برگه نافذ است واقعا، بعضی دیگه این کار اجازه میدادن تا جایی که مخاطب عملی قطعی منجر نشود، بعضی دیگه بحث اعمال ولایت بوده در فسخ عقد یا مصالحه قهریه بوده. ما موردی که خلاف اینها باشد نداریم، لذا به صورت مانعت الخلو تمام این موارد را جواب میدیم. این موارد جوابشون از یکی از اینها خالی نیست. حالا تو بعضش چند جمع میشه، مثلا تو فرع سوم علامه اینا روی یه مبنا میگفتن نماز امام درسته، علامه مجلس اینا روی مبنای دیگری میگفتن نماز امام درسته. خب دو تا از جواب جمع میشد، ولی در کل خالی از این حجم و نیست. بخونی 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 بخونی
اونجایی که مصالحه میکنن با تحالف نیاز داره مصالحه قهریه،
اونجایی که میخواد فسخ عقد بشه تحالف میخواد، اما اون من تو تنصیف گفتم، تو تنصیف معامله فسخ نمیشد، بلکه درهم رو نصف میکرد با قاعده عدل نظام، نصف به این و نصف به اون، اینو گفتن مصالحه قهریه. اونجایی که فسخ عقد تحالف میخواد، فلابد در فی هذه الموارد، در این مواردی که حالا 8 تا شیخ گفت کاملش تحت است، ملتزم بشین به یکی از این جواب ها به صورت مانعۃ الخلف. مانعۃ الخلف تو موجبه یعنی چی؟ منفصله حقیقیه داریم و مانعۃ الجمع و مانعۃ الخلف. حقیقیه چی بود؟ نه جمع میشن نه رفع میشن. مانعۃ الجمع چی بود؟ جمع نمیشن ولی رفع میشن، یعنی با هم دوتاشون یه جمع میشه ولی ممکنش کدوم باشه. مانعۃ الخلف چیه؟
حتما یکی از اینا هست.
رفع نمیشن، حتما یکی از اینا هست ولی جمع ممکنه بشن. یعنی ممکنه در یه فرعی دوتا از اینا چی بشه؟ جمع بشه. یادش بره ما موقع که سیوتی المنطق و اینا میخونیم پایه دو بودی بدم و من الفیه رو حفظ میکردم. بعضی از این دوستان بودن همکلاسه بودن، آقا اینا دورش گذشته، اینا به درد نمیخونه، بعد امروز مسئله روز رو خون. بعد اونا اون زمان کتابای شهید متعلینا میخوندن، درس میومدن دا نکی نمیدن ولی درس نمیخوندن، بیشتر هم دارم ما گوش نمیدادیم، یعنی مثلا حرفا دارم میشنیم، حرفا دارم میشنیم، بعد فکر میکردیم مثلا به نظر اینجا این حرف اینا درسته، اونجا حرف اونا درسته، حالا 100 درصد هم با یکی موافق نبود ولی اینجا ما گوش ندادیم، ما الفیه رو حفظ میکردیم و المنطق اینا میخوندیم و کتاباشون درد کتابا حوزه بود. گذشت تقریبا به طور دقیق بهتون بگم سال کی بود؟ سال 89 بود که چلچراغ چاپ شده بود. چلچراغ 88 تموم شد، چاپ شده بود. یکی از اونا رو دیدم اتفاقی که الانم امام جمعه موقت یکی از شهرهای استان مرکز. بعد سلام و آقای پرسینا گو یادت اون موقع ما این حرفا رو به تو میزدیم و تو قبول نمی کردی اینا؟ گفتم آره. گو چرا کار درستی میکردی؟ گفتم چطور؟ بعد این کتاب من رو در آورد، گو الان من دارم کتاب تو رو درس میدم، همین کتاب عدلای مال چلچرا دارم درس میدم و یه سری سوال هم همراهش بود. گو اینا هم نوشتم که ازت بپرسم، بچه ها سر درس پرسیدن ازت میخوام بپرسم. بچه خوبی هم هست، همون موقعش هم آدم خوبی بود، انقلابی و مذهبی و فعال و خیلی بچه فعالی بود. بعد اینا و بعد آره گفتم که آره صحبت شد. گو آره ما راست هم گفت، ما اون کتاب ها رو خوندیم، همون دارم بلد بودیم، مطمئن مبانی اینا رو که بلد نبودیم همون دارم میگفتیم. لذا به محض اینکه سوالی میپرسیدن که از اون کتاب میرفت بیرون، یا بعد از خودمون در میآوردیم یا اینکه بگیم نمیدونیم. مطمئن شما اومدید رفتید مبنایی خوندید، بعد یه جا که رسید حالا چون مبنایی یاد گرفتید، حالا ما به شما نیاز باشیم. حرف درستی هم میزن. حتی من خیلی افسرده هم، من دلداری شدم حالا نه اینجوری نیست، شاید خدا همین از شما قبول کنه، حالا بالاخره چه میدانی، بالاخره حالا گذشته. بعدم حالا اگه اشتباه میده تمام شده، حالا که نمیشه بریم برگردم بخوام جامع المقدمات بخونم. یه تو الان امام جمعه مثلا 30 خورده سه، حالا وقت جامع المقدمات خوندن نیست. یا حالا با همین وضعیت بعد ادامه بدیم، ولی اون که پرسید این میشه. آره دیگه حالا ازش خبر ندارم، ولی اون موقع گفت من امام جمعه موقت هم یه شهر کوچیک، البته شهر بزرگ نیست. بعد گفت آره اونجا اینا رو درس بدم، بعد بچه های اینا رو پرسیدن و بعد اومدم و خلاصه حد زده بود از رو جلد که منم. بعد اومد و بعد اون کتاب چیزی هم من میخواستم بهش بدم، سنت و تجدد، که بعد نوشتم کتاب دومم. گفتم اینم کتاب خوبیه، برو خواستیدم درس بده اینا. گفت نه اینو من نمیتونم درس بدم، اینو بده کس دیگه. آره بعد دیگه
چی هست؟
کتاب شهید متحری، بازنویسی کتاب شهید متحری.
یه جلده؟
نه چهل جلد. چهل
جلد ماشون.
نه چهل تاش از من نیست، یه مجموعه مثلا عدل الهیشو من نوشتم، افراد مختلفه، یه نفر نیست. بعد عدل الهیشو من نوشتم. بعد آره خلاصه این اتفاقات میفته.
چه سبکی
بازنویسی کردی؟ 80% خلاصه آثار شهید، 20% پاسخ به شبهات جدید، منتها پاسخ هماهنگ با مبانی شهید.
نیازم قبلش خود کتاب شهید رو بخونم یا همین بخونم کفایت
میکنه؟ دیگه بستر مخاطبه، فرض اینه که جوری نوشته بشه که کسی کتاب شهید هم نخوند اینا رو خوند مطلب دستش بیاد. منتها خب حالا شاید همه از نظر کیفی موفق نبودن همه نویسنده، شاید خود منم موفق نبودم نویسنده، ولی به هر حال بر فرض بر اینه. خب ال اول، جواب اولی که میدیم، حالا مانعۃ الخلف یعنی اینا لا یرتفعان ولی یجوزان یجتمعان. جواب اول این که این جواب در مورد دو و سه آقا جون، اینا هم تو حاشیه اوسخ هست از اونجا میگن، این جواب در مورد دو و سه که به مبانی علامه مجلسی و صاحب حدائق برمیگرده، تو دو و سه میاد. علم تفسیری در هر یک از اطراف شبهه موضوع حکم بوده، یعنی قطع قطع موضوعی بوده، بعد تصرف هم شده به غیر تفصیلی، اونم تفصیلی من اول الامر. به این که بگیم اونی که واجب است اجتنابش اونی است که علم داریم بالخصوص بول است، ولی مشتبهان که ما علم تفصیلی نداریم طاهران فلواقع. دو فر چندم؟ دوم. و همینطور اونی که مانع لسترات است اون حدثی است که علم داریم به صدور اون حدث تفصیلا از مکلف خاص، لذا معموم و امام متطهر فلواقع. این فر چندم؟ سوم. این جوابیه که رو مبانی علامه مجلسی و صادق. جواب دوم رو مبنای علامه هندیه که از فرع و منطبق، که از فرع 3 تا فرع 8 تکرار میشه. اینا میگفتن معتقد بودن، شیخ اینا رو قبول نداره، متا اونا چون قائل بودن چنین فتوایی دادن، حکم ظاهری در حق هر کسی نافذ میشود واقعا در حق دیگری. اونا اینو قائل بودن 3 تا 8 بر
یک
نیست، نه یک و دو نیستن، علامه اصلا توی یک و دو اون فتوا رو نداره. به این صورت که گفته شود کسی که نمازش به حسب ظاهر صحیح است اند نفسه، اند نفسه به حسب ظاهره، اما دیگری مترتب میکنه بر اون صلات آثار صحت واقعیه را، لجا یجوز برای دیگری اقتدا به اون. این فرع چندم بود؟ بگید. سوم بود. همینطور کسی که حلال شده برای او اخذ دار از من وصل علیه نصفه او ازا لم یولم کذبون کس را در دعوا، چنین شخصی این من حلله یملک هازن نصف الواقع، یعنی برای خود اون من حلله ظاهری بود، برای این که از اون میگیره چیه؟ واقعیه. این تو فر چندم؟
چهارم.
و همینطور ازشترن نصف الاخر فیسبت ملک اول نصفین فالواقع، برای اونا ظاهری بود، برای میشه واقعی. این فرع چندم؟ پنجم. پنجم بود دیگه، تنصیف پنجمی بود. اخذ من وصل الی نصف درهم فی مسئله صلح، برای خود اونا ظاهری بود، برای میشه واقعی. این فرع ششم. همینطور دو مسئله تعالف، یعنی فرع هفتم و هشتم که خدمت شما عرض، بحث عقد متنازع بود و ثمن مثمر. جواب سوم که این جواب رو بیشتری هایی که این فتوا رو دادن این جواب رو میدن که این حدیث از فرع 1، 4، و 6 میاد. جواب سوم در فرع اول، چهارم و ششم. ملتزم بشیم که این احکام رو ما میگیم و این رو مقید میکنیم تا اون جایی که منجر به علم تفصیلی به مخالفت نشود، و من میکنیم از اون مقداری که مستلزم مخالفت معلوم تفصیلا بشود، مثل مسئله اختلاف و مسئله قولین که تأخیری که میدن اینا تأخیر بدوی میدن اونایی که اینجا میدن. این تو فرع چندم بود؟ اول. فرع 4 و فرع 6 هم این جواب میدن، حالا ولو شیخ نگفته. تو فرع 4 و بحث همون تنصیف العین، و فرع 6 بحث مالا و اقرب عین لشخص ثم اقرب حال الاخر که بعد جریمه میکردن به سومی هم میدادن، اونجا هم این جواب میاد. خب یه سری جوابای خورده پورده هم داریم که فقط در یه مورد میاد. مثلا حمل میکنیم اخذ مبی را در هر دو مسئله تعالف، یعنی چند تا چند؟ 7 و 8، بر این که این اخذ از باب تقاص شرعی بوده. این آقا میگه من اینو به تو فروختم نقد، اونم که پول نقد نمیده، اونم میگه من چک میخوام، اینم که چک نمیگیره. خب به هر حال این جنس رو داده که در ازاش چیزی بگیره، وقتی که قرار چیزی بهش اعطا نشود پس اصلا معامله بیع چی میشه؟ فسخ میشه، چون بالاخره ثمنی باید بگیره، اینجا که هیچ کمی نمیتونیم بهش بدیم. حمل میکنیم اخذ مبی را در دو مسئله تعالف، یکی که گفت بیع کردی، دیگری گفت نه هبه کردم، در دو مسئله 7 و 8 بر این که این عقص از باب تقاص شرعی قهریه، یعنی اختیاری نیست، اعمال ولایتیه که حاکم شهر انجام میده در مقابل اونچه که ادعا کرده بود آن را از سمن، یا باز قهریست انفساخ بین به تعالف من اصله، که یه ده میگن من اصل فصل میشه، یه ده میگن من حین تعالف فصل میشه، که تو شرح نامه داشتید. اونایی که میگن ما اثرش کجاست؟ اینو یادتونه تو نماعاته. اونایی که میگن من اصل فصل میشه، نمایش هم برمیگرده به همون طرف. ولی اونایی که میگن من حین تعالف فصل میشه، نما میمونه برای اون فردی که بوده، نماعات منفصله ها. این هم تو مورد هفته. یا تو اخذ نصف درهم میگن مصالحه قهریه است، تو مورد پنجم که تنصیف بود. قهری یعنی از باب اعمال ولایته. این هم مثلا فقه هایی میگن که ولایت مطلقه مثل امام اینا قائلن، اون معنا قائلن. حالا ایهان بر توست که تأمل کنی در دفع اشکال از هر موردی از این امور مذکوره، علم تفصیلی به حکم واقعی و حرمت مخالفت با کی؟ علم تفصیلی به حکم واقعی، این قابل تخصیص نیست. این حکم عقله، احکام عقلیه تخصیص پذیر نیستن. قبلا بهتون گفتم چون در احکام عقلی یه مثال خلاف در بیاد میشه مثال نقض، قاعده رو ابطال میکنه. اون احکام اعتباری هم که میشه تخصیص دن. حالا چه با اجماع چه نه با اجماع، و شما دید ما همه رو جواب دادیم، حتی برای بعضی از فروع بیش از یک جواب دادیم. جواب اول در فرع 2-3، جواب دوم در فرع 3-8، جواب سوم تو فرع 1-4-6 و اون بحثای ولایت هم تو فرع 7-8-5 وجود داشت. والحمدلله رب العالمین. نه با اجماع که دلیل لبیست، نه با نحو اجماع مثلا با آیه یا روایتی که دلیل لفظیست. حکم عقل قابل تخصیص نیست، حالا چه اون مخصصش اجماع باشه چه نحو اجماع، دلیل دیگه مثلا آیه باشه یا روایت باشه، فرق
دلیل عقلیه. پس دیگه ولی اون که اجماع هم گفته باشد
نمیشه تخصیص ده. یا باید اون حکم عقل گفت غلطه فلان گذاشت کنار که میشه مثل نقص، یا توجیه کرد و توضیح داد که مخالفتی چی نداشته باشه.
دو کلمه رو البته برای دلیل عدم تخصیص داره میاره.
خودو
نمیشه تخصیص داد به اجماع او نحوه
یعنی چه به اجماع نمیشه تخصیص زد، با نحوه اجماع نمیشه تخصیص زد. به اجماع متعلق به تخصیص دیگه. لا یقبل التخصیص، چه این تخصیص به سبب اجماع باشه چه دلیل دیگری باشه. بله. مثلا حکم عقل قابل تخصیص نیست. بعد از اون ساعت 3 انشاءالله چلا برسیم سر وقتی
در صورت یه بحث توی اعتماد، این که همه فتوا فکر اینه که اگر کم حتی علم هم داشته باشه به این که لباس اون فرد